ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
امروز اعلام جزئیات و چگونگی اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران. رسانه‌های خارجی: سیاست فشار حداکثری بی‌نتیجه بوده و آمریکا برگ دیگری در مقابل ایران ندارد.
پاسخ موشکی مبارزان فلسطینی به جنایات صهیونیست‌ها در غزه. صدای آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین به صدا درآمد.
و گرفتار شدن نخست وزیر تازه کار انگلیس در بنبست برگزیت. ناکامی بوریس جانسون در پارلمان و مجلس اعیان برای تصویب خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. من سهراب دهخان به اتفاق همکارم سرکار خانم ارمی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
نخستین شب عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیشب همزمان با شب هفتم ماه محرم با حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم که قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان حضور داشتند، ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بر مصائب حضرت سیدالشهدا مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند. اما دیشب در کربلا شب عباس بود و زائران و دلدادگان به یاد سقای دشت کربلا در حرم آن حضرت و در بین الحرمین عزاداری کردند.
دیشب در کربلای حسین شب عباس بود و سوگواران بیاد سقای بنی هاشم گریستند و بر سر و سینه زدند.
ای سید مولای های جماهیرک و های شیعتک،
ای سید و سالار ما، اینجا پیروان و شیعیانت آمدند تا هم با شما و هم با آرمانهای به حق سید و شهدا بیعت کنند.
شما حضرت عباس رو به چه چیزی میشناسین؟
حضرت ابوالفضل رو واقعا به وفاداریش، به غیرتش.
گرداگرد حرم مطهر مملو از مریدانی بود که با تحمل تمامی سختی‌های راه آمده بودند تا جوانمردی عباس را به رخ جهانیان بکشند.
خیلی انسان‌ها دنیا هستن ولی نمیشه این جمعیت رو جمع کنه اینجا مثلا در موردش بخوای صحبتی بکنی، ولی نمیدونم چه عشقی بین این مردمه که خود به خود اومدن اینجا، خود به خود دارن براش عزاداری میکنن.
السلام علیکم یا سیدی و مولای یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین.
ای شهید دشت کربلا، وفاداری با همه زیباییش در نام تو، در پرچم همیشه برافراشته تو جمع شده است
و به حق فداکاری و شهامت و شجاعت و جوانمردی تا ابد به تو اقتدا میکنند. یا ابو الفضل العباس. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی امروز جزئیات و چگونگی اجرای گام سوم ایران را در کاهش تعهدات هسته‌ای اعلام می‌کند. ایران از دیروز در واکنش به بدعهدی طرف‌های اروپایی برجام و ناتوانی آنها در عمل به تعهدات خود، گام سوم را آغاز و تعهدات برجامی خود را در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای متوقف کرد. آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، با ارسال نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توقف تعهدات ایران در حوزه تحقیق و توسعه هسته‌ای را به طرف اروپایی اعلام کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز تایید کرد که از آغاز گام سوم ایران مطلع است. گام جدید ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای در محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان انعکاس گسترده‌ای داشت. ژرار آرو، سفیر اسبق فرانسه در سازمان ملل، گفت آمریکا عامل کاهش تعهدات برجامی ایران است. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا هم نوشت گام سوم ایران پاسخی به تحریم‌های آمریکا و عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهداتشان است. تلویزیون الجزیره نیز گزارش داد در حالی که سیاست واشنگتن در اعمال فشار حداکثری بر تهران نتیجه بخش نبوده، برگ‌های برنده آمریکا در برابر ایران تمام شده است. در همین حال قرار است کورنل فروتا، سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای گفتگو با مقامات ارشد کشورمان امشب به تهران بیاید.
اذعان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به قابلیت‌های دفاعی ایران. جوزف دانفورد در شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره سرنگونی پهپاد پیشرفته این کشور با پدافند موشکی ایران گفت به توانمندی‌های ایران احترام می‌گذارد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود سرنگونی این پهپاد نشان دهنده بلوغ توانمندی‌های نظامی ایران است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 30 خرداد امسال یک فروند پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی‌ها را که به حریم هوایی کشورمان در استان هرمزگان تجاوز کرده بود با سامانه بومی باور 373 سرنگون کرد.
مبارزان فلسطینی در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی 5 فروند موشک از شمال نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیستی شلیک کردند. پس از این حمله موشکی، صدای آژیر خطر در 2 شهرک صهیونیست‌نشین به صدا درآمد. منابع رژیم صهیونیستی اعلام کردند اصابت موشک به شهرک سدیروس موجب آتش سوزی شده است. در حملات دیروز نظامیان صهیونیست به راهپیمایی فلسطینیان در نوار غزه دست کم 2 فلسطینی شهید و حدود 80 تن زخمی شدند. بیشتر مجروحان با گلوله‌های جنگی هدف قرار گرفتند.
نظامیان صهیونیست در جنایتی دیگر با تیراندازی به سوی فلسطینی‌های شرکت کننده در راهپیمایی این جمعه غزه 2 فلسطینی را به شهادت رساندند و 10 تن دیگر را مجروح کردند. راهپیمایی این هفته فلسطینی‌ها با شعار حمایت از جبهه داخلی برگزار شد. جنایت این هفته صهیونیست‌ها سبب شد فلسطینی‌ها بیش از پیش به این مسئله واقف شوند که حمایت از جبهه داخلی از مهمترین پایه‌های ادامه مقاومت فلسطین است. آنها تأکید می‌کنند که مقابل توطئه‌ها ایستادگی می‌کنند.
اینجا آمدیم تا تأکید کنیم که جبهه غزه شکست‌ناپذیر است و راهپیمایی‌های بازگشت و مقاومت ساکنان غزه در برابر اشغالگران متوقف نخواهد شد.
فلسطینی‌ها در مواجهه با دشمنان داخلی و خارجی ثابت کردند که مقابل تلاش‌ها برای از بین بردن آرمان فلسطین پایدار و مقاوم ایستاده‌اند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
شکستی دیگر برای نخست وزیر انگلیس، این بار در مجلس اعیان این کشور. در حالی که بوریس جانسون تصور می‌کرد حداقل مجلس اعیان با رویکرد او در خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالفت نکند، اما این اتفاق افتاد و مجلس اعیان هم مصوبه مجلس عوام را تایید کرد. این مصوبه برخلاف میل جانسون، وی را موظف می‌کند تا از اتحادیه اروپا بخواهد که عضویت لندن در این اتحادیه را 3 دیگر تمدید کند. حالا بوریس جانسون که با مقاومت شدید نمایندگان 2 مجلس روبرو شده، به دنبال این است که برای انحلال پارلمان برگزاری انتخابات زودهنگام را به رأی بگذارد. این در حالی است که جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و رقیب وی، تاکید کرده فقط زمانی با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت می‌کند که جانسون گزینه جدایی بدون توافق از اتحادیه اروپا را کنار بگذارد. در حالی که اتحادیه اروپا نیز با مذاکره مجدد درباره برگزیت مخالفت کرده، کارشناسان میگویند استعفا تنها گزینه پیش روی بوریس جانسون برای حفظ آبرویش خواهد بود. با این حال نخست وزیر انگلیس گفته استعفا نخواهد کرد و در سفر به بروکسل با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت به تفاهم خواهد رسید.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت 4 وزیری که رئیس جمهور دستور نحوه هزینه کرد ارز 4200 تومانی را از آنها خواستار شده بود، گزارش عملکرد خود را ارائه کردند. آیه واعظی در گفتگو با واحدی خبرنگار رادیو افسود، رئیس کل بانک مرکزی مسئول پیگیری ارز 4200 تومانی شده است.
این ارز 4200 تکلیفش چی شد که رئیس جمهور نامه داده بود به 4 وزیر که در خصوص مصرفش اقدام فوری بکنن؟
اون نامه ای که داده بود کسانی که ارز 4200 گرفتن برای اینکه کالای اساسی ارزان وارد بکنن که توزیعش هم برای مردم ارزان بشه، اینا رو نظارت کامل بکنن که این اتفاق انجام بشه، اگر نشده برخورد بشه.
الان 4 وزیر گفتن که این پول رو چیکار کردن؟ گزارش
بله. حالا قانه شده که بالاخره تعداد شرکت هایی که گرفتن زیادن، اینا دارن بررسی میکنن، شرکت ها اومدن اسنادشون رو دادن، یعنی محور این کارم آقای دکتر همتی شده بانک مرکزی و حتی برخیرم به قوه قضاییه معرفی کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت متقاضیان نامنویسی در طرح اقدام ملی مسکن باید پس از نهایی شدن و ابلاغ شیوه نامه این طرح به بنیاد مسکن، شرکت شهرهای جدید و سازمان ملی مسکن هر استان مراجعه کنند. آقای اسلامی در این باره گفت
یک شرط فقط داره استفاده از مسکن اقدام ملی و اونم اینه که تا کنون از زمین و مسکن عرضه شده توسط سیستم های حمایتی دولت استفاده نکرده باشند یا به اصطلاح رایج اون فرم جیم اونها سبز باشه. این شیوه نامش آماده شده. این به محض اینکه نهایی بشه و تصویب بشه و ابلاغ بشه به صورت شهرستانی و استانی اقدام خواهد شد. یعنی هر کدوم رو به اساس اقتضای خودش و متناسب با پیشرفت اعلام و اطلاع رسانی خواهند کرد. یعنی بنیاد مسکن هر استان برای اون بخشی که به بنیاد مسکن مربوطه، شرکت شهرهای جدید اون بخشی رو که به شهرهای جدید مربوط میشه و سازمان ملی زمین و مسکن که در حقیقت ادارات کل استانی میشن، ادارات کل استان.
وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به بنگلادش و اندونزی و دیدار و گفتگو با مقامات این دو کشور وارد تهران شد.
برخی خبرها از تخلیه محموله نفتکش آدریان دریا در سوریه حکایت دارند. پایگاه خبری میدل ایست آی با اعلام این خبر افزوده این نفتکش 55% محموله 2 میلیون بشکه خود را در بندری در سوریه تخلیه کرده است. این خبر در حالی منتشر شد که رسانه‌های غربی در زمان رفع توقیف آدریان دریا مدعی شده بودند ایران تضمین داده است نفتکش به بنادر سوریه نرود. البته ایران این ادعا را رد کرده بود.
وزیر بهداشت گفت تا پایان آبان تمام داروخانه ها از لحاظ زیرساختی تحت پوشش نسخه نویسی الکترونیک قرار می گیرند.
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش اعلام شد.
شماره کشته شدگان بر اثر طوفان دوریان در مجمع جزایر باهاما در اقیانوس اطلس به 43 نفر افزایش یافت. این طوفان که سرعت آن در برخی مناطق به حدود 300 کیلومتر رسیده، بخش بزرگی از زیرساخت‌های باهاما را نابود کرده و زندگی در بخشی از این مجمع جزایر را ناممکن کرده است.
و سازمان هواشناسی برای عصر امروز در مناطقی از استانهای آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران، افزایش ابر، بارش باران، گاهی رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی بسکتبالیان در نخستین بازی خود در مرحله دوم جام جهانی در چین دیروز مقابل تیم ملی آنگولا با نتیجه 71-62 به پیروزی دست یافت. با توجه به نتایج به دست آمده تیم های آسیایی در گروه بازنده برای کسب تنها سهمیه المپیک قاره و یکی از رده های 17 تا 32 دنیا تلاش می کنند که تیم کشورمان در این مرحله پس از شکست دادن تیم آنگولا فردا با تیم ملی فیلیپین ساعت 16:30 در پکن دیدار داره. بهترین تیم آسیایی راهی المپیک می شود. همچنین تیم ملی چین که با یک برد راهی دور دوم شده است دیروز با نتیجه 77-73 کره جنوبی را مغلوب کرد و فردا همزمان با مسابقه تیم ایران باید به مسافه تیم ملی نیجریه برود. در صورت غلبه تیم کشوران بر فیلیپین و باخت چین مقابل نیجریه کار به توازن کل کشیده خواهد شد تا تیم المپیکی آسیا مشخص شود. در حال حاضر در مجموع مسابقات چین در مقایسه با تیم ایران تفاضل به اضافه 10 را دارد. در هفته 11 لیگ برتر فوتسال کشور دیر تیم شهروند ساری با نتیجه 4-2 آذرخش بندرعباس را شکست داد. سنیش صاحب 4-3 مغلوب گیتی پسند اصفهان شد. فرشاره مشهد 2-1 شاهین کرمانشاه را برد. مس سنگون 4-2 و ارژن شیراز غلبه کرد. تیم هایپر شاهینشهر 3-2 نتیجه را به مقاومت البرز واگذار کرد. ستارگان ورامین 5-4 اهورای بهمان را شکست داد. اما بازی تیم های حفاری و سوان محمد سیمای قم در اهواز در حالی که 2-1 به سود حفاری بود، داور مسابقه به دلیل فحاشی تماشاگران بازی را نیمه تمام گذاشت و برخکن رفت. در آخرین مسابقه هفته 11 لیگ برتر هندبال کشور دیروز در دیداری نزدیک تیم زاگرس اسلام آباد با نتیجه 32-31 تیم سربیداران سبزوار را مغلوب کرد. در مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی لیگ الماس در بروکسل بلژیک دیشب احسان حدادی تنها نماینده پرتاب دیسک قاره آسیا با رکورد 64 متر و 75 سانتی متر به مقام ششم رسید. دانیل استال از سوئد با 68 متر و 68 سانتی متر مقام نخست را به دست آورد. و در ادامه مرحله انتخابی رقابت‌های یورو 2020 دیشب تیم ملی فوتبال هلند در هامبورگ با نتیجه جالب توجه 4-2 تیم ملی آلمان را شکست داد. در دیگر مسابقات مهم گروه‌های دیگر کرواسی 4-3 بر اسلوواکی غلبه کرد و استونی 2-0 لهستان را با شکست بدرقه کرد. تیم ملی بلژیک 4-3 سن مارینو بود و اسکاتن 2-1 به روسیه باخت. امروز در بازی مهم انگلیس با بلغارستان و صربستان با پرتغال دیدار دارند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. صبح شنبه 16 شهریور ماه 1398، من ساسان رئیسیان با افتخار به اتفاق همکارانم با شما هستیم با پیک بامدادی امروز. ابتدا نگاهی به عناوین گزارش‌های امروز.
گام سوم ایران روی بدعهدی غرب.
به عبارت دیگه اونها بایستی به دنبال مذاکره بیان، نما این کار فقط از طریق قدرتمندتر شدن و هزینه‌مند کردن سیاست‌های طرف مقابله.
جایزه صادراتی به جوجه کشی جوجه کشی ها.
حالا یک هفته از اون ماجرا نگذشته، بالاخره کشتن جوجه ها نتیجه داد و وزیر جهاد کشاورزی اعلان میکنه صادرات جوجه یک روزه آزاده.
استقبال بی‌رمق از آخرین ضرب العجل سازمان امور مالیاتی.
آخرین تمدید مهلت نصب کارتخان و ثبت نام برای اتصال به سازمان مالیاتی دیروز 15 شهریور بود، اما تا چهارشنبه هفته ای که گذشت 87% پزشکان این دستور قانون و سازمان امور مالیاتی را عمل نکردند.
صبحتون بخیر. دیروز آخرین مهلت پزشکان برای نصب کارتخان و ثبت و اتصال اون به سامانه مالیاتی کشور بود، اما گویی فقط درصد بسیار کمی از پزشکان این قانون مصوب مجلس رو در این مهلت اجرایی کردند. گزارشی بشنوید در این باره.
تمدید پشت تمدید، آن هم برای بدیهی ترین مسئله ای که به قول وزیر سابق بهداشت،
بلالم که میخواد بخرید نوشته آقا من کارتخان دارم، نمیدونم میرید کارواش میگه من کارتخان دارم، بعضی از این متکدیان هم میان سر چهار را میبینید کارتخان دارم.
این شهروند بوشهری میداند که وقتی پزشکی در مطب خود کارتخان نصب میکند، این فقط دولت نیست که از حقوق خود محروم میشود.
شما یه مطب خانمتر هست تو بوشهر، ما چند بار رفتیم اونجا، خانم هم مریض بود رفتیم اونجا، رفتیم دیدیم نزدیک 40 تا خانم باردار نشستن، هیچ کدوم پول نقدم همراهشون نبود، همان باید میومدن نزدیک 30 تا پله رو میومدن پایین، میرفتن در بانک آبرومن پول نقد میگرفتن میرفتن مطب خانم دکتر. هفته بعد رفتیم دیدیم بازم همین قضیه، من چند جا هم پیگیریش کردم دیدم اصلا فایده نداره، مثل که نمیخوان اصلا اینا این کارو بکنن.
البته اگر کارتخانی هم نصب شود، گاهی برخی پزشکان پول مالیاتی که قرار است بپردازند از بیماران میگیرند و به عبارت دیگر آنهایی که پول نقد میدهند از تخفیف برخوردار میشوند.
پیش گفته بود که اگه کارت میکشی خب 42 تومن میشه ویزیتت. بعد خانم هم گفت من پول نقد با هم بود 40 تومن بهش دادم، بعد 2 تومن هم بهش دادم، گفت نه حالا که نقدی میدی همون 40 تومن رو بده، ولی اگه میخوای کارت بکشی تو پوز 42 تومن باید بکشی.
و یا کارتخانه پزشکی که این شهروند به آن مراجعه کرده فقط پولهای 100 تومن و 200 تومن را میشناخته و پولهای کلان باید نقدی پرداخت شوند.
رفتیم دندون پزشکی 1,300,000 هزینه شد، بعد گفتم چه چیزه دست کارت بکشم، گفت که نه کارتخانم خرابه، باز بودم مثلا 100 تومن 200 تومن 300 کارت میکشید در حد مثلا دندون کشیدن اینا، بعد گفت برو بیرون پول بیا، میکشیدن بعضی مثلا این دندون میکشیدن 100 تومن 200 میکشیدن و میرفتن، ولی بیرون گفت نه باید ببینیم پولو عددیم بیاره.
البته کارتخانه پزشک این شنونده هم به اسم خاربار فروشی محمود بوده است.
بودن یک ماه پیش بود رفتن دندون پزشکی، بعد هر موقع حساب کردن که شد اون منشیشون منشی دندون پزشک از توی کشو یک کارتخانی در آورد، بقیه از کارتخانه روی میز بود، بعد از با اون کارتخانی که از تو کشو در بود حساب کرد و بعد همه دوباره گذاشت داخل کشو. بعد من اومدم بیرون دقت کردم روی اون برگه پرداختی که من دادن روش نشوز خوشوار معمول.
همه این فرارهای مالیاتی در کنار ده‌ها روش دیگر که از سوی گروهی از پزشکان صورت می‌گرفت، موجب شد بنا به قانون مجلس شورای اسلامی، پزشکان اول از همه ملزم به نصب کارتخان شوند و دوم کارتخان خود را در سامانه مالیاتی ثبت کنند. آخرین تمدید مهلت نصب کارتخان و ثبت نام برای اتصال به سازمان مالیاتی دیروز 15 شهریور بود. اما تا چهارشنبه هفته ای که گذشت 87% پزشکان این دستور قانون و سازمان امور مالیاتی را عمل نکردند. علی رستمپور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی:
آمار چهارشنبه آخر وقت از مرز 10,000 ثبت نام گذشته بود.
10,000 یعنی چند درصد میشه؟
چیز حدود 13-14% مشمولی. سابقه تجربه که دارم بخش عمده از پزشکان محترم ما فاقد فرار مالیاتی هستن، ولی قلیلی از این صفر مثل بقیه صنوف ما قطع و یقین فرار مالیاتی دارن و این در واقع کمپینایی که راه افتاده، این سرسدایی که فضای مجازی داره اتفاق میفته، قطع و یقین همین آقایون یا خانمهایی هستن که به دنبال فرار مالیاتی هستن.
این پزشک هم از همکاری نکردن همکارانش با ثبت کارتخانها در سامانه مالیاتی میگوید:
به هر حال پزشکا الان مایل نیستن ثبت نام کنن و میدونم هم براشون بد میشه، ولی هیچ اشکالی نداره، بالاخره از یه جا باید شروع بشه دیگه.
با یکی از پزشکان شیراز هم که کارتخان خود را به سامانه مالیاتی متصل نکرده است گفتگو کردیم.
خود عزت عالی مراجعه کردید به سایتشون که حالا اون آموزش ها رو مثلا حالا؟
نه من هنوز نه. هنوز وقت نکردم که چنین کاری بکنم.
او یکی از اشکالات این سیستم را لحاظ نکردن هزینه های پزشکان می داند.
نه، وقتی که من فقط درآمد رو می کنم به شما نشون بدم، ولی هزینه ها نمی کنم به شما نشون بدم.
اما پاسخ رستمپور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی:
سبانه من نمی دونم این شایبه رو کی ایجاد کرد که هر آنچه کار کرده دستگاه کارخانه مبنای تعیین مالیاته. ما از روز اول هم یعنی شاید نرده بخشی از در واقع درآمد های کساز نقدی از کانال کارتخان رو برد میکنه، اما آنچه که ملاک تعیین مالیات اشخاصه به موجب ماده 97 قانون مالیات مستقیم اظهارنامه ابرازی اشخاصه.
موضوع نحوه ثبت کارتخانها در سیستم مالیاتی که از نظر نظام پزشکی نیازمند آموزش بود و دستمایه طنز در فضای مجازی، از نظر سازمان مالیاتی آموزش 15 دقیقه‌ای نیاز دارد. اما آنچه که پزشکان درباره آماده نبودن زیرساخت میگویند، از نظر علی رستمپور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی، توجیه قابل قبولی نیست.
جناب آقای رستمپور، بخشی از مشکل رو پزشکان گفتن مربوط به شما هست و به هر حال بعضی کارت ها قبول نمیکنه اون 16 رقمی رو که باید وارد بکنن.
من اساسا حرف درستی نیست. روز اولی که ما استارت زدیم برای شروع این کار، توی همون روز اول دو تا از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت سیستمشون بالا بود و به راحتی میتونستن دستگاه کارتخان متعلق به این دو تا شرکت رو نصب کنن. کل شرکت‌های پرداخت 12 تا بیشتر نیستن توی کشور. اما همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، یعنی از هفته گذشته 10 تا از این شرکت‌ها کاملاً دستگاه کارتخانشون قابل نصب و چند روز پایانی فرصت هم عملاً تمام 12 تا آمادگی ثبت کارخانهشون وجود داشت. و چون این فرآیند بسیار کوتاهیه، حداکثر 10 دقیقه تا 15 دقیقه طول میکشه.
بر اساس آماری که تا روز چهارشنبه اعلام شده، خودداری 87% پزشکان از ثبت کارتخان در سامانه امور مالیاتی نشانه خوبی از همکاری این قشر با سازمان امور مالیاتی نیست. از آنجایی که این سازمان قصد دارد این سامانه را تا پایان شهریور به 20 صنف دیگر از جمله وکلا گسترش دهد، این عدم همکاری موفقیت سازمان امور مالیاتی را در جلب همکاری دیگر اصناف با دشواری روبرو خواهد کرد.
روز بخیر. شما شنوندگان گرامی هم میتونید نظرتون رو درباره نصب کارتخان در مطب پزشکان و ثبت اون در سامانه مالیاتی به 3610 برای ما ارسال کنید.
این پیک بامدادی.
جزئیات گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران امروز از سوی سازمان انرژی اتمی اعلام می‌شود، گامی که پاسخی است به ادامه بدعهدی‌های اروپا. گزارشی بشنوید در این باره.
ادامه بدعهدی اروپایی‌ها
و گام سوم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای، گامی که پنجشنبه رئیس جمهور اعلام کرد و قرار امروز جزئیاتش مشخص شد.
سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره.
اما در اینکه مختصات گام سوم چه اثری رو محاسبات اروپایی ها میگذاره نظرها متفاوته. برخی کارشناسان معتقدن این گام علائمی که باید رو به طرف مقابل نمیده. آقای خوششم،
ما یک چهره قربانی منفعل رو نه بپذیریم نه نشون بدیم هیچ کجا. دست برتر رو اونها ندارن. ما اگر بپذیریم دست برتر رو داریم و میتونیم رو پای خودمون و لاجرم مجبوریم همیشه رو پای خودمون بیستیم، از این نگاهی که اروپایی ها و آمریکایی ها به ما خواهند داشت دل میکنیم. به عبارت دیگه اونها بایستی به دنبال مذاکره بیان نه ما. این کار فقط از طریق قدرتمندتر شدن و هزینه‌مند کردن سیاست‌های طرف مقابله. این یعنی فاصله ها کوتاه‌تر، همونطور که فرمودن یک ماه حتی اکثر بایستی فاصله گام ها باشه. دوم، من عرض کردم گام ها باید گام های خیلی محکمتری مثل ایجاد محدودیت های بیشتر در نظام بازرسی های آژانس و شبه.
برخی کارشناسان اما میگن همه چیز به جزئیاتی که امروز اعلام میشه بستگی داره و اگه همه محدودیت های تحقیق و توسعه در عمل حذف شه، ایران میتونه در صنعت هسته ای دوباره جهشی بکنه. آقای محمدی،
ببینید در برجام ماشین های نسل کیچ، ماشین های نسل 5000 تاش تو نطنز داره کار میکنه. نسل 2 و 4 صرفاً 10 عددش تا سال 8 میتونست مورد تحقیق توسعه قرار بگیره و هر چی ما نصب کرده بودیم باید جمع میشد و جمع شده. نسل 5 فقط 1 ماشین، نسل 6 و نسل 8 که ماشین های اصلی آینده برنامه هسته ایران هستند، به ویژه ماشین نسل 6، تا سال 8 ما فقط اجازه داشتیم 30 ماشین سانتریفیوژ نسل 6 و نسل 8 نصب بکنیم. این یعنی هیچ، چون میدونید در فرآیند تحقیق و توسعه اگر شما اسکوپتون محدود باشه، یعنی اجازه نداشته باشید هی ماشین اضافه کنید، هی تست کنید ببینید زنجیرتون کار میکنه یا نه، عملا تحقیق و توسعه ای اصلا انجام نشده. این به این معناست که ما با آرندی صفر مواجهیم. اما اگر واقعا همه محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه مرتبط با غنی سازی و ماشین های سانتریفیوژ برداشته بشه، ما ماشین های نسل جدید رو نصب کنیم، به اونها گاز تزریق کنیم و دانش لازم برای کار با این ماشین ها رو به سرعت به دست بیاریم، وقت برنامه هسته ایران در آستانه یک جهش فنی قرار خواهد گرفت.
تا اینجای کار که نه از SPV نه کانال مالی اینسکس آبی برای ما گرم نشده. حتی پیشنهادهای ناچیز مثل دادن خط اعتباری 5 یا 15 میلیارد یورویی هم به عمل نزدیک نشده. اما در فرصت 2 ماهه جدیدی که دولت به اروپایی ها داده، این کشورها به 11 وعده مکتوبشون بعد از خروج آمریکا از برجام عمل میکنن. آقای نقبی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، خیلی به این موضوع خوشبین نیست.
اروپایی ها خیلی محکم مدعی بودن که ما حتما پای تعهدات برجاممون هستیم، برجام رو حفظ میکنیم، کاری با آمریکایی‌ها نداریم، به تعهداتمون عمل میکنیم و 11 تعهد جدید رو گفتن حتما انجام میدیم برای اینکه برجام حفظ بشه، ولی تا امروز ما هیچ اقدام عملی از اروپایی‌ها ندیدیم. به همین جهت الان بی‌اعتمادی نظام جمهوری اسلامی به اروپایی‌ها با بی‌اعتمادی به آمریکایی‌ها دیگه فرقی نمی‌کنه.
اروپایی ها در مذاکراتشون بعد از برداشتن گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای 2 تاکتیک خاص اعمال کردند. اول، حفظ ساختار تحریم ها علیه ایران. یعنی گفتن نفت نمیخریم، اعتبار میدیم تا ساختار تحریم های نفتی آمریکا حفظ شه. دوم، 11 تعهد خودشون رو به یک خط اعتباری کوچیک تقلیل دادن تا در گام های بعدی ایران به جای پیگیری 11 تعهد سطح خواسته های به حقش برای تامین منافع مردمش رو به این حداقل کاهش بده. آقای محمدی،
بالاخره این فرایند حدود 1 ساله مذاکرات با اروپا آزمونی برای ما بود که بفهمیم که طرف های باقی مانده در برجام فقط میخوان ما رو تو برجام نگه دارن و ما به تعهداتمون به طور یک جانبه عمل کنیم، این که خودشون هم قصد دارن به تعهداتشون عمل بکنن و جدیتی میخوان تو این حوزه خودشون نشون بدن. نتیجه این تجربه خیلی نتیجه امیدبخشی نبوده. یعنی چیزی که ما متوجه شدیم اینه که در هماهنگی با آمریکا هدف اینها فقط این بود که ما رو تو برجام نگه دارن و ما تحت فشارهای آمریکا روز به روز به لحاظ اقتصادی آسیب پذیرتر بشیم تا آخرش با پیشنهادهای بد و بدتر موافقت بکنیم. فرانسه اتفاقا بسیار جدی بوده، ولی نه در حل مسئله، نه در پایبندی به تعهداتش در برجام، در دلالی برای مذاکره بین ایران و آمریکا، در این جدی بوده.
گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای در جلسه با حضور سران هر سه قوه اعلام شد تا نشون بدیم ایران در مسیر مقاومت فعال و تأمین منافع مردم شیک دسته. اما در طرف مقابل تاکتیک ها و راهبردهای اروپا هم پیچیده شده تا بلکه ما رو از مسیر مقاومت فعالی که هم دست برتر در مذاکرات رو ایجاد میکنه، هم جایگاه